أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. هدیه به پیشگاه مطهر سیده نساء العالمین حضرت صدیقه کبری سلام الله علیها صلواتی تقدیم بفرمایید. اللهم صل. تقریبا یک ماه هست که از این مجلس برای اینکه دعا بشه واسه تعجیل فرج امام علیه السلام میگذره. دیگه 10 روز دیگه بیشتر به 40 نمونده. واقعا حیفش میاد آدم که این ایام رو غیر از برای امام زمان علیه السلام بخواد خرج کنه. بزا خوش به سعادت اون عزیزانی که با اخلاص مشغول دعا و تعجیل فرج اون حضرت. عرض ما تو این 5 روز گذشته که امروز هم بزا آخرش هست این بود که ما اگه بخوایم انشاءالله دعاهامون برای تعجیل فرج به هدف اجابت نزدیکتر بشه، باید یه جوری هم خدا رو به رحم بیاریم، هم دل مقدس امام زمان علیه السلام رو از خودمون راضی و راضی تر بکنیم. اگر خدای نکرده وجود مقدسش از ما راضی نباشه و خدای نکرده نه تنها راضی نباشه بلکه دعا بکنه علیه ما، این خیلی واقعا تلخ و ناگواره. هیچی از این ناگوارتر نیست. باور کنیم همه امید ما به این است که وقتی نامه عمل ما دست امام علیه السلام میرسه، اگه توش خطا و اشتباه و گناهی هست، اون آقا دست به دعا بلند بکنه، طلب مغفرت بکنه، که در اینو در روایات داریم پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم این کارو میکنن، جانشینانشون این کارو میکنن. قطعاً و یقیناً اون مقداری که حضرتش ما رو دوست دارن به مراتب بیشتر از اون است که مویشون دوست داره، بلا شک. قطعا اگه ما همون حرف بشیم حضرتش بیشتر و بسیار بیشتر ناراحت میشن تا اینکه خودمون بخوایم. ممکنه خودمون نفهمیم که چه اشتباهی داریم میکنیم، ولی اون آقا میفهمه و ناراحت میشه و دل پردردش پردردتر میشه. این است که بعدی کاری بکنیم این دل اون مبارک اون حضرت، قلب مبارک اون حضرت که همه عالم به اون قلب میتپه و زنده است، از ما ناخشنود نشه. لذا اون اموری که خیلی حساسیت روش دارن ائمه رحمهم السلام، من یکی دو تاشو انتخاب کردم که تو این چند روز خدمت عزیزان عرضه داشتم، اون فرمایش امام هشتم بود که توش این تعبیر رو کرده بودن که من دعوت الله لیعذبه فی الدنیا اشد در عذاب. یعنی میشه، خدای نکرده میشه انسان یه خطایی مرتکب بشه که حجت خدا که امام عصر علیه السلام دست به دعا برن بکنن که خدا ما رو عذاب بکنه. این خیلی واقعا سخته، هرچی آدم فکرش رو میکنه میبینه خدا کنه که همچین حالتی پیش نیاد. و تو همون راستا احادیثی رو خدمت عزیزان دیروز عرضه داشتم و امروز هم برای تکمیل این بحث باز چند تا حدیث رو خدمتون عرضه میدارم. ببینید ما واقعا به این امور بعد اهتمام داشته باشیم و اهمیت بدیم تا اینکه خدای نکرده در زمان غیبت امام علیه السلام، حالا به تعبیر ساده گفتیم یه بار دیگه هم عرض میکنیم، بچه های یتیم و بی بابا که میگن باباشون دوره، نه اینکه بابا ندارن، باباشون رو دسترسی ندارن، اینها در غیابشون به جون هم نیفتن، اینها نخوان خدای نکرده به هم دیگه لطمه بزنن. وقتی پدر نیستن بچه ها هوای هم دیگه رو باید بیشتر داشته باشن. این لب به حرف ما بود. امام هفتم علیه السلام می فرمان من اتاه و اخوه المؤمن فی حاجتن، اگر برادر مؤمن کسی به خاطر حاجتی به او رو بیاره، بیاد نزد او، فانما هی رحمت من الله عز و جل ساقها الی، این رحمتی است از جانب خدای عزوجل که سوق داده خدا به سمت او، خدا حواله کرده. فان قبل ذالک، اگر بپذیره تحویل بگیره اون برادر مؤمن رو و اهتمام ببرزه برای اینکه کاری واسش بکنه، فقد وصله به ولایتنا، این کار رو وصل کرده به ولایت ما. یعنی ما تو این امر اگر واقع شدیم بدونیم که با امام طرفیم. اون بهانه است، اون مؤمن بهانه است، اون به خاطر اینکه فرستاده امامه. فقط وصله به ولایتنا، این کار رو وصل کرده، متصل کرده به ولایت ما اهل بیت، و هو موصول به ولایت الله عزوجل، و این ولایت به ولایت خدا وصله. ببینید یعنی یه رابطه ایمانی وقتی وجود داره این روحش و محورش ولایت ائمه است. پس اینا همه بهانه است واسه اینکه این ولایت رو ما بتونیم درست حقش رو ادا بکنیم. اما خدای نکرده ان رده عن حاجته، اگه اینو نپذیره، یه جوری به قول اصطلاح ردش کنه، و هو یقدر علی قضائها، میتونه یه کاری براش بکنه، یه تلفن اقلا میتونه بزنه، یه سفارش اقلا میتونه بکنه، خب این کارو بکنه دیگه. امام سجاد علیه السلام توی طواف بودن، طواف خانه خدا، وسط طواف ایشون، یعنی شاید شوط سوم یا چهارم بودن، وسط طواف، میدونی طواف حکم مثلا نماز داره، اینجوری آدم باید توجه کنه، وسط طواف ایشون یه نفر اومد گفت آقا من یه کسی بهش مدیونم و حالا الان داره مطالبه میکنه، اگه میشه شما بیان آبرومندین سفارش کنین که این به من مهلت بده، یعنی نگفت که بیان به جای من پرداخت کنین، بیان من مهلت بده که من الان به اصطلاح مجبور نباشم همشو پرداخت بکنم. حضرت توافشون رو نیمه کاره گذاشتن، نگفتن صبر کن توافم تموم کنم، توافشون نیمه کاره گذاشتن، اومدن دنبال کاری بنده خدا. اصلا اون بنده خدا نماینده امام زمانه، اون کاری مهم نیست کی باشه، ممکنه کسی باشه که به منم بد کرده باشه، من با خدا باید معامله بکنم، به او چی کار دارم. و هو یقدر علی قضائها، سلط الله علیه شجاعا من نار ینهشه فی قبره الی یوم القیامه، خدا یه ماری از آتش در قبرش بر او مسلط میکنه تا روز قیامت او رو میگزه. اصول کافیه باور کنید دارم براتون میخونم، معتبرترین کتاب حدیثی ماست. چرا تا قیامت باید این نیش بخوره؟ به خاطر اینکه میتونست و انجام نداد. مغفور الله او معذب، فرقی نمیکنه که تو روز قیامت بخشیده بشه یا اینکه نه معذب باشه. یعنی حتی اگه بخشیده هم بشه حتی اگه مورد مغفرت خودم قرار بگیره، این عذابو تو زمان برزخ تو قیامت خواهد داشت تو قبرش. فإن عذره طالب، این تیکش دیگه خیلی واقعا تکون دهنده است، فإن عذره طالب کان اسوأ حالا. حالا اگه اون کسی که طالب حاجته اینو معذور بداره. اینو توضیح دادن علما، شاید معناش همین باشه که یعنی گاهی آدم یه جوری برخورد میکنه، طرف میگه آقا ما نخواستیم، یعنی یه جوری آدم مثلا میخواد طرفو ببخشه، حالا این تعبیر میکنه، سرشو به طاق مثلا بکوبه، یه چیزی بگه، اونم میگه باشه. عذره، یعنی اینو معذور میدارد. اگر اون طالب حاجت معذور بدارد شخص رو، همون شخصی که یقدر و علی قضاء الحاجه، ولی داره یه بهانه میاره که اون ول کنه. اگه اون ول کرد و دیگه گفت معذور باشه، قبول، کان اسف احالا، حالش بدتره، عقوبتش سنگینتره این آدم. و سمعته یقول، شنیدم آقا فرمودن، من قصد الیه رجل من اخوانه مستجیرن به، کسی که یکی از برادرای دینیش به او پناه بیاره. ببینی واقعا بعضی موقع افراد مشکلات بهشون فشار میاد، مثلا پیش زن و بچهش هم آبرو داره، چیکار بکنه؟ خب میاد پناه میاره. فلم یجره بعد ان یقدر علیه، اما پناه نده آدم به او، فقط قطع ولایت الله تبارک و تعالی، ولایت خدا رو قطع کرده. یعنی این ولایت الله که میشه ولایت الامام، وجود مقدس امام صادق علیه السلام. میفرمان لا یقبل الله من مؤمنن عملا، خدا از هیچ مؤمنی هیچ عملی رو، اینا هر دو نکره است، از هیچ مؤمنی هیچ عملی رو قبول نمی کنه، در حالی که وهو مضمرون علی اخیه المؤمن سوءا. اگر در باطن خودش، اگر در قلب خودش یه قصد سوئی، یه نیت سوئی تو دلش، بروزم نداده هنو، یه قصد سوئی تو دلش نسبت به برادر مؤمنش داره که مثلا خدای نکرده یه ضربه ای به این بزنه، یه حالی از این بگیره، یه اهانتی بهش بکنه، اهانت رو هنو نکرده، ضربه رو نزده، این فقط مزمرون علی اخی، مزمر یعنی تو باطنشه، تو دلشه. اگه همین تو دل باشه، خدا هیچ عملی رو از هیچ مؤمنی نمیپذیره. به اینا خطرناک نی واقعا؟ یعنی اگه آدم نخواد به اینا اهمیت بده، من جسارت میکنم، ببخشید، خودم عرض میکنم، اون وقت من میتونم بگم منتظر امام زمانم، وقت میتونم بگم آقا چرا خدا فرج شما رو زودتر نمیرسونه، ما در غیاب این بابا نشون بدیم که به اصطلاح چقدر به اون فرمایش هاشون اهمیت داریم میدیم. از باب های مختلف میخونم براتون. من روا علی مؤمنن روایتن یرید و بها شینه، کسی اگه چیزی رو نقل بکنه، روا نقل بکنه، علی مؤمنن به ضرر یه مؤمنی، این علی که میاد یعنی به ضرر مؤمنی باشه، یه مؤمنی، حالا هر کی، من روا علی مؤمنن روایتن، یه چیزی نقل کنه، یه حرفی نقل کنه، یه قصه‌ای بگه، یرید و بها شینه، که بخواد یه عیبی رو از او به اصطلاح آشکار کنه، بخواد یه عیب روش بذاره، نیتش اینه، یه چیزی بگه که این خلاصه یه مدار آبروش بره. و حدم مروعته، و اینکه آبروش منهدم بشه، لیسقط من اعین الناس، میخواد اینو از چشم مردم بندازه، با این روایت، با این نقلی که میکنه، میخواد از چشم مردم بندازه این مؤمن رو. اخرجه الله من ولایته الى ولایت شیطان، خدا از ولایت خودش اینو بیرون میندازه و پرتش میکنه به سمت ولایت شیطان. یعنی میگه الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم طاغوت. مؤمن رو خدا ضمانت کرده که هواشو داشته باشه، علی الله ولی الذین آمنوا، به گل جمال امیرالمؤمنین، چون این تابع امیرالمؤمنینه، خدا میگه من هواشو دارم، ولی اینه دیگه، ولی یعنی مثل بابایی که هوای بچه‌شو داره. اما کسی این کارو بکنه، خدا از تحت ولایت خودش خارج میکنه، میگه برو ولایتت با شیطان، برو سراغ شیطان، اخرجه من ولایته الى ولایت شیطان، اون وقت فلا یقبله شیطان، شیطان هم اینو قبول نمیکنه آدم. شاید به این جهت که بگی بابا تو خودت شیطونی، ولایت رو میخوای، منو نمیخوای، تو خودت داری به ساز من میرقصی. شیطان همه هموغمش اینه که این رابطه بین مؤمنین رو خراب کنه. باور کنی یکی از جاهایی که خیلی شیطان کیف میکنه و لذت میبره اینه که این رابطه به هم بخوره. حالا روزه قبل گفتیم دیگه، نمیخوام تکرار کنم، این که مثلا صف بندی ها، حزب بندی ها، این بسه اون بزنه، این بسه اون بزنه، حالا چه سیاسیش، چه اعتقادیش، چه نمیدونم گروهیش، هر چی میخواد باشه. ما 4 نفر شیعه درمونده زمان غیبت کبرا، اینا هوای هم باید داشته باشن دیگه. دیدین آدم وقتی که مثلا یه جای غریب میفته، بعد همه هوای هم دیگه رو دارن. خب ما غریب افتادیم دیگه. عبدالله ابن سنان باز از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، میپرسه که عورت المؤمن علی المؤمن حرام، عورت مؤمن بر مؤمن حرامه. عورت یعنی اونچه که به اصطلاح نباید ظاهر بشه. عورت یعنی زشتی در لغت. اون وقت به بعضی از اعضای بدن که میگن عورت، به خاطر اینکه نباید آشکار بشه. اگه آشکار بشه زشته، باید پوشینده بشه. هیچ آدمی رو شما پیدا نمی‌کنید که با هر مسلک و دینی که مثلا همه اعضای بدنش بخواد آشکار باشه. خب این زشته، مثلا میگن عورت. عبدالله بن سنان از امام صادق میپرسه آقا عورت مؤمن بر مؤمن حرامه؟ حضرت میفرمان بله. بعد میپرسه که منظور اون اعضای بدنشه؟ میفرمان نه، انما هی اضاعت و سره، سرشو نباید فاش کنی. ما یه چیزی، من از یه کسی مطلع میشم، چرا میذارم تو بلنگو پخشش میکنم؟ چرا نقلش میکنم؟ این واقعا این گوشیایی که الان دست ما شما هست خودش واقعا یه طریقیست به سوی جهنم. هی میاد تو این گوشی، الان من که بلد نیستم چیکارش کنم که نیاد اینا، بس که بعد بسش مثلا بعضی جا که نیاد، آدم مثلا شرمش میاد. فیلم لو رفته مثلا فلانی در عروسی، خب این اگه لو رفته مال عروسی چرا پخشش میکنی آخه؟ این چه انگیزه ایه؟ خیلی از اینا قریب به اتفاقشون شیعان، باور کنی، حالا ممکنه فاسق هم باشه. اون وقت اگه من پخشش کنم میشم مشمول این آیهی که ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه، اون کسانی که دوست دارن که این زشتی شیوع پیدا کنه. خب اگه دوست ندارم چه مرضی دارم پخشش میکنم؟ اینی که اومد تو این گوشی دیگه همه عالم میفهمن دیگه. حالا یه فیلم یواشکی یکی گرفته، این باید پخشش کنه؟ این سر نی واقعا. ببینید ما گیر چیا هستیم، گرفتار چیا هستیم واقعا. اینا ما رو به اصطلاح دور میکنه از رضای خدا و رضای امام علیه السلام. از امام صادق علیه السلام، ابعد ما یکون العبد من الله، دورترین حالتی که بنده نسبت به خدا داره چیه؟ اینی که ان یکون الرجل یواخی للرجل، برادر دینیشه، یعنی هر دو مؤمنن، هر دو میشن زیر یه سقف وزیرات عاشورا میخونه، هر دو عزادار ابی عبدالله هن. همین کافیه، همین کافیه، اهل ولایت دیگه. و هو یحفظ زلاته لیعیره بها یوما ما، منتها متاسفانه یکی داره بر علیه دیگری لغزش هاش رو میجوید، مراقبه ببینه که این نقاط لغزشش چیه، اینا رو توی پروندهش نگه میداره. لیعیره بها یوما ما، تو یه روزی اینو سرزنش کنه. نقاط ضعف آدم ها رو جمع کردن و حفظ کردن و فراموش نکردن تا اینکه یه روزی آدم اینها رو به اصطلاح خرج کنه که آبروی طرف رو بخواد خدای نکرده ببره. خب این حدیث هم عرض بکنیم، اینا بعضی از حقوق مؤمنینه که بر همدیگه دارن برای رضای طیب خاطر امام عصر سلام الله علیه، ما اینا رو تو زمان غیبتشون بیشتر بر رعایت کنیم. اینم از وجود مقدس امام صادق علیه السلامه. نگاه کنید اینا رو ما خیلی باید اهمیت بدیم. من حقر مؤمنن مسکینا او غیر مسکینن، من حقر، کسی که تحقیر کنه، حقیر بشموره، خار و پست و اینا بشموره یه مؤمنی رو. حالا اون مؤمن چه مسکین باشه چه غیر مسکین، خب مثل که در مورد مسکین بیشتر ممکن اتفاق بیفته که مثلا حالا چون پول نداره مثلا با نظر حقارت خدای نکرده آدم بهش نگاه کنه، حتی در دلش آدم من حق قره مؤمنن مسکینن او غیر مسکین، لم یزل الله عز و جل حاقرن له، نتیجهش اینه، عقوبتش اینه، خدا آدمو تحقیر میکنه، خدا آدمو خار میکنه دیگه، وای به روزی که خدا بخواد کسی رو تحقیر کنه. ماقتن خدا میشه دشمن آدم، حتی یرجع ان محقرته ایا، تا اینکه این آدم از این خار شمردن برگرده. تا وقتی اینجوریه خدا دشمنشه و خدا خارش میکنه، و خدا کسی رو خار کنه دیدید پیش چشم زن و بچه‌ش ممکنه خار بشه دیگه، پیش شاگرداش هم ممکنه خار بشه. حالا دیروز اشاره کردیم به جناب مفضل ابن عمر، یکی از عزیزان یادآوری کردن که بگید داستانشو، من خلاصه عرض میکنم خدمتتون، بی مناسبت با همین روایت نیست. مفضل ابن عمر از اجله شاگردان امام صادق علیه السلام، روایات فوق‌العاده ای هم نقل کرده، خیلی جلیل القدره که متاسفانه بعضی از این رجالیون او رو متهم به غلو کردن. هر کسی که یه مقدار فضائل خاص و ویژه ائمه رو نقل بکنه زود به اصطلاح برچسب غلو بهش میخوره. ایشون تو کوفه بود و با بزرگان، با در واقع دانشمندان و علمای کوفه نشست و برخاست داشت، جز خودش جز اجله شاگردان حضرت بود. منتها ایشون با یه عده دیگه هم که جوهلا میگفتن بهشون، جوهلا، و توی روایتی که داره فارسیشو بگیم یعنی کف در بازا، با کف در بازا ارتباط، با اونا نشست و برخاست داشت. علما و بزرگانی که با ایشون بودن بهشون بر میخورد که آقا شما با این شأن و شؤونت میری با اونا نشست و برخاست میکنی، رفت و آمد داری با این کف در بازا، خب این به اصطلاح خلاف شأن ماست و داری آبروی ما رو هم میبری. حالا کار به جای رسید، نگاه کنید، کار به جای رسید که اینا جمع شدن رفتن پیش امام صادق علیه السلام به نیت این که از مفضل بدگویی کنن، چغلی مفضل رو به امام زمانش بکنن. ببینید چقدر میشه خدای نکرده اختلاف بین مثلا علما تا این حد که بره شکایت به امام زمان رو از یه عالم دیگه بخواد بکنه. اومدن هم گفتن آقا خلاصه اینا شأنشون ما و شما رو رعایت نمیکنه، آبروی شما میره، این فرد جلیل القدر دانشمند بخواد با این کف در بازای شهر ارتباط داشته باشه و بپره. حضرت گوش کردن حرفای اینها رو و هیچ توضیح و کلامی نفرمودن، فقط یه کاغذ برداشتن یه چیزی توش نوشتن، گفتن اینو برید و بدین به مفضل، کاغذم بستن. اینا نفهمیدن که توش حضرت چی نوشتن، به گمان خودشون فکر کردن که حضرت مثلا به او توصیه کردن که دست از اون کار ورده دیگه، داری مثلا آبروزی میشه دست این کار ورد. رفتن و منزل مفضل وارد شدن و گفتن بله ما خدمت امام بودیم، آقای نامه بهت دادن. مفضل نامه رو خون، تو نامه نوشته بود که فلان چیزو تهیه کن، فلان چیزو فلان چیزو ما نیاز داریم بخریش. اینا تعجب کردن، این همه ما را رفتیم اومدیم، حالا شاید مثلا امام مثلا مدینه بودن، اینا کوفه بود، این همه را رفتیم حالا از این نامه نوشتن ایزو بخر باسم، یعنی ما نیازمند اینه. اینا هم حالشون گرفته شد. بعد خب حالا حضرت به اصطلاح اظهار نیاز کردن دیگه، شما این کارا رو بکن. مفضل گفت خب این فرمایش امام کدومتون به اصطلاح آمادگی دارین برای اینکه اینایی که حضرت گفتن، هر کدوم یه عذری آورد که مثلا ما توانایی نداریم ما فلانیم، اینجا رو خاروندن. و مفضل جوابش گرفت، فهمید بعد اینا نگه داره، گفت حالا اگه بشه ما نهار خدمتتون باشیم، تشریف داشته باشین، تو این فاصله ای که گفت شما باشین، رفت کف در بازار رو خبر کرد که شما بیاین. اونا اومدن، اونا وقتی اومدن علما که حضور داشتن، مفضل دوباره نامه امامو خوند، خطاب، این دفعه خطاب به کف در باز، تا این رو خوند مفضل که فلان چیز و فلان چیز ما نیاز داریم، یکیشون گفتش که من اینشو من میدم، اون یکی اونش من میدم، اون یکی اونش من میدم. یعنی برخلاف گروه قبلی که همه بهانه آوردن که کاری واسه اون نیاز امام نمیتونن انجام، واسه رفع نیاز امام نمیتونن انجام بدن، اینا هر چی داشتن مایه گذاشتن و اون چی که حضرت میخواستن تامین شد، جوابشون رو گرفتن. اونی که میشه روش حساب کرد برای روزی که امام نیاز به یاری داره کیه؟ ممکنه بنده ای که درس خوندم اینجا خدای نکرده وا بدم، ولی همون داشا، اون داشا میمونه. یاران سید الشهدا علیه السلام کیا بودن؟ همشون که حبیب نبودن، حبیب بود که حضرت براش نوشتن من الحسین ابن علی ابن ابی طالب الی الفقیه، الی الفقیه یعنی حجت خدا به او، به یه فقیه. یک ادم بی سواد بودن، ولی وجه مشترکشون اگه بخوایم به زبان خودمونی بگیم لوتیگری بود، مسلک داشی بود. مسلک داشی چیه؟ اینه که نمک میخوره نمکتون نمیشکنه، با معرفته. خدا رحمت کنه، از قول مرحوم آقای مجتهدی من شنیدم نقل شد که ایشون گفته بود در کربلا همه داشا رفتن امام حسین یاری کردن، مقدسا نشستن استخاره کردن که یاری کنه اینا، استخارهشون بعد اون بعد نرفتن. حالا این شوخی جدی بالاخره، یعنی ما خدای نکرده میخوام نتیجه بگیرم، خدای نکرده همون کسی که مثلا این علمای شهر کوفه همون کفتر بازار رو حقیر شمردن دیگه، نه حقیر شمردن، همون حقیر شمرده شدگان به درد امام زمان میخورن. خدا نکنه یه روزی ما نوبت ما بشه و ما که فکر میکنیم مثلا جز منتظران ظهور هستیم و وقت گذاشتیم برای دعا و مثلا خدمت و اینها، جا بمونیم، اون داشا و لوتیا بذارن برن جلو. این امتحان سختیه. خدا انشاءالله هممونو پیش امام زمان علیه السلام رو سفید قرار بده. خدا انشالله ما رو عصای دست و به درد بخور امام زمان علیه السلام قرار بده، چون روز آخر این دهه است و آخرین روزیست که بنده اینجا مصدق میشم. تو این چند روز نشد ما به باب الحوائج الالله حضرت قمر بنی هاشم علیه السلام متوسل بشیم. من حیفم میاد که به اون آقا متوسل نشیم، حتی وقتمون هم گذشته. همون قسمت رو عرض میکنم که احتمالاً شما شنیده اید، مرحوم سید ابراهیم قزوینی پدر اسد کاظم قزوینی معروف که کتاب فاطمه الزهرا رو دارن، ایشون در کربلا پای منبر نشسته بودن، منبری شروع کرد ذکر مصائب حضرت قمر بنی هاشم علیه السلام و خیلی سنگین و سخت مصیبت رو خوند. خیلی سید ابراهیم منقلب شد و گریه کرد. بعد که اون منبر اومد پایین گفت آقا این مصیبت های بی سند رو چرا میخونین که اینقدر آدم رو متاثر میکن؟ رفت خوابید، شب خواب دید خود آقا قمر بنی هاشم فرمود سید ابراهیم تو بودی کربلا؟ میگی این مصیبت های بی مدرک بودی کربلا که اینو حرف رو زدی؟ من سوار اسب بودم در حالی که دو تا دستم قطع شد، دست اول نداشت، تیر اومد خورد به چشمم، دست که نداشتم با دستم در بیارم تیر رو از چشمم، سرم رو خم کردم که با زانون تیر رو در بیارم، همین که سرم رو خم کردم عمود آهن بود که به سرم خورد. حالا کسی که دست در بدن نداره تیر به چشمش خورده میخواد بیفته از اسب به اون بدن به اون تنومند چه حالی پیدا میکن؟ همین قلب مولا و ابی عبدالله برادرش عرض کرد آقا منو به سمت خیمه ها نبریم، من دیگه نمیتونم این بچه ها رو نگاه کنم که رفتم برای اینها آب بیارم الان دست خالی. خدا این دوتا دست بریده یه قمر بنی هاشم علیه السلام رو که دست دیگه ناامید شد، هر کس به اون حضرت متوسل بشه خدا ناامیدش نمیکنه. امیرالمومنین علیه السلام به حضرت صدیقه طاهره فرمودن یا زهرا روز قیامت برای شفاعت گناهکاران امت چی داری پیش خدا؟ ایشون فرمودن دو تا دست بریده ی قمر منی باش، اینقدر این دست و ارزش داره، لذا هر دستی به سوی او دراز بشه ناامید بر نمیگرد. خدا رو به آبروی قمر منی هاشم قسم میدیم، به پهلوی شکسته مادرمون حضرت صدیقه طاهره قسم میدیم،
امر فرج امام زمان علیه السلام رو هر چه زودتر اصلاح بفرماید. از همه تقصیرات ما در حق اماممون بگذرد و به ما توفیق یاری اون عزیز رو در زمان غیبت و ظهورش عنایت فرماید. صلوات دارم.